بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قرار شد ما یک جلسه در هفته به روایاتی از علل و شرایع مرحوم صدوق بپردازیم. در روایتی یه روایت این است که باب العلت التی من اجلها سمی العود خلافن. حالا خیلی چرا عود رو خلاف نامیدن که از امام باقر علیه السلام می‌فرماید که ابلیس از درخت عود برخلاف شکل بت ود یه بتی درست کرد به نام بت سواع. بعد برای اینکه برخلاف شکل بت ود بود لذا و از عود هم درست شد درخت عود، لذا عود رو خلاف نامیدن. حالا خیلی درخت عود، درخت عود نفکر نکنم من بید باشه. رابط خود زنان این درخت خوشبوی بوده به نام عود و این فکر نکنم بید باشه. حالا این حالا خیلی بحث مهمی نداره. روایت بعدی است که در باب پنجمه که و من سر این که حیوانات وحشی، پرندگان، درندگان، وحوش، طیور، سبا اینا چرا از هم دیگه فرار میکنن؟ حالا هرچی اونا الان یه توضیح میدم که خود بعضی حکمت‌ها حکمت‌های تکوینی است، بعضی تشریعیه. روایت بعدی اینه که چرا حیوانات ازم فرار میکنن، رازش چیه، سرش چیه؟ میگه کانت الوحوش، روایت از امام صادق علیه السلام، کانت الوحوش و طیر و سباع کل شین خلق الله عز و جل مختلطن بعض و به بعض. میگه اینا با هم زندگی میکردن، ازم فرار نمیکردن، با هم آمیخته بودن. این معنیش این نیست با هم آمیخته بودن، یعنی مثلا شکماشون چطور سیر میکردن. برای حیوان درنده گوشخاره دیگه، برای گوش میخواد. این هر وقت گرسنش میشد خب یکی رو میل میکرد، اما ظاهرا مثلا مختلط بودن، با هم بودن، ولی هر موقع هم نظر تکوینی نیاز داشتن به غذا هم صید تسلیم بود و هم صیاد در واقع دیگه از حد خودش تجاوز نمی کرد. ولی از یه وقتی نه دیگه اینا از هم فرار می کردن و دیگه این اختلاط از بینشون از بین رفت. سرش اینه، میگه این وقتی فلا ما قتل ابن آدم اخا نفرد و فزعت ذهب کل شیء الى شکله. حیوانات بعد از قتل، وقتی که قابیل هابیل رو کش، دیگه حیوانات این وحوش و امثال ذالک اینا از هم دیگه حراس پیدا کردن، هر کدوم خلاصه برای خودشون یه تشکیلات رو انداختند و اون اختلاط دیگه از بین رفت. ذهب کل شیء الى شکله، هر کدوم شکل خودشون رفت. یعنی در واقع هم شاکلای خودشون با هم جمع شدن. روایت بعدی رو هم بگم، بعد این نقطه رو توضیح بدم دیگه. روایت بعدی میفرماید چرا باب العلت التی من اجلها صارف الناس من هو خیر من الملائکه و صارفهم من هو شر من البهائم. چرا انسان ها برتر از ملائکه یا پستر از چارپایان هستند. روایت رو از امام صادق نقل میکنه، عبدالله ابن سنان از امام صادق، روایت اینه: سألت ابا عبدالله جعفر ابن محمد صادق فقلت الملائکه تو افضل ام بنو آدم، ملائکه افضلن یا فرزندان آدم؟ فقال امام صادق علیه السلام برمایت قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام ان الله عز و جل رکب فی الملائکه عقلا بلا شهوته، خداوند در ملائکه عقل رو مستقر کرد اما عقل بلا شهوت رو، عقل داد شهوت نداد. حتی هر موقع شهوت یا غضب به تنهایی آمد هر دو رو شامل میشه. وقتی میگه بلا شهوته، بلا شهوته و غضبه. ان الله عز و جل رکب فی الملائکه عقلا بلا شهوته، یعنی بلا شهوته و غضبه. و رکب فی البهائم شهوته بلا عقل، اما در بهائم در چارپایان خداوند شهوت رو، یعنی شهوت و غضب رو مستقر کرد و به تعبیری چیره کرد، اما بلا عقل، یه عقل ندارد. اما برکب فی بنی آدم کلیه ما، خداوند در بنی آدم هم عقل داده هم شهوت و غضب رو داده. حالا خود آدم ها علی قسمه این، فمن غلب عقل و شهوته فهو خیر من الملائکه. اگر عقلش غلبه پیدا کرد بر شهوت و غضبش، یعنی عقلش مدیریت کرد شهوت و غضبش را، این برتر از ملائکه میشه، چون دو مانع اراده داره ولی عقل کنترل میکنه، مدیریت میکنه شهوت و غضب رو، در ظل عقل ازش استفاده میکنه، این میشه برتر از ملائکه، چون ملائکه اون مانع اراده رو ندارن. و من غلب از شهوت و عقل فهو شر من البهائم، اما اگر شهوتش غلبه پیدا کرد بر عقلش، این دیگه از چارپایان بدترم. اولئک کالانعام بلهم اضل، مقصود اینه، چون برای بهائم که عقل ندارن شهوت و غضب رو دارن، خودتو که شهوت و غضبشون که غریزشون باشه عمل میکنن. ولی انسان وقتی عقل داره و استفاده نکنه، یا عقلش در خدمت حتی این که انسانی باشه از عقلش استفاده نکنه نداری، عقل استفاده میکنه ولی عقل در مسیر شهوت و غضب استفاده میکنه، عقل در چارچوب شهوت و غضب. الان تمام دنیای مدرن از عقل داره استفاده میکنه، همه پیشرفت ها با عقله، ولی عقلی که تحت مدیریت شهوت و غضب هست. خب حالا نکته ای که میخوام عرض کنم بعد از بیان این سه روایت این است که شارع مقدس چون حکیمه، هم در امور تکوینی حکمت داره هم در امور تشریعی، یعنی هر کاری انجام میدهد، از چیزی رو خلق میکنه، انسان خلق میکنه، ملائکه خلق میکنه، مار و عقرب و مورچه و نمیدونم حیوانات مختلف خلق میکنه، انواع گیان خلق میکنه، همینو برسه حکمت. در عالم تشریع هم احکامی رو که بیان میکنه، حلال و حرام ها و واجب و استحباب و کراهت و وجوب و چی حرمت و عرض کنم اباحه رو، اینا هم بر اساس حکمت هست، که خدا حکیم. بنابراین توی علل و شرایع گاهی قد سوال از این است که چرا خداوند فلان چیزو خلق کرد، حکمتشو میگه. یه وقتا میگه چرا خداوند، چرا فلان چیز فلان نام براش نهاده شد، امر اعتباری است. یا چرا حیوانات مثلا امیر باتی که الان خوندیم تنافر نسبت هم دیگه دارن، باب الالتي من اجلها تنافلت الحیوان من الوحوش و تیر و سبا و غیره. چرا اینا با هم تنافر داره؟ راز نفرت برای از یک دیگر که از هم دیگه فاصله میگیرن چیه؟ یه امر تکوینی دیگه، سرش رو بیان میکن. پس بنابراین حکمت هم در عالم تکوین هم در عالم تشریع. این نکته اول. نکته دوم اینه که آیا ما حکمت امور تکوینی و تشریعی رو در مقام اثبات میتونیم کشف کنیم یا نه؟ مطلب اول ثبوتی بود، مطلب دوم در مقام اثبات آیا میتونیم کشف کنیم این حکمت ها رو یا خیر؟ ممکن است طریق مثلا عقل که قائل به حسن عدالت و قبح ظلم است بتوانیم بعضی از حکمت ها رو درک بکنیم، اما خب خیلی ناقصه. بیشترین در واقع راه اثباتی کشف حکمت احکام شریعت هست. از شما خیلی از این علل و شرایعی که هم در عالم تکوین هم به امور تکوین پرداخته هم امور تشریع تو این کتاب علل و شرایع میخونید، میبینید آخه انسان با عقل بهش نمیرسد، از طریق شریعت باید فهم. اینم نکته دو. لذا خواندن علل و شرایع کتاب علل لازمه اگر بخواید به حکمت احکام یا حکمت امور تکوینی برسید. نکته سوم اینه که خب حالا علل و مقاصد و مصالح رو فهمیدیم، علل رو فهمیدیم، مقاصد رو فهمیدیم، عرض کنم خدمتتون مقاصد رو هم فهمیدیم، چون بعضی اینا علل هم بعضی مقاصد هم بعضی علت جعل حکمه. یه وقت تو میگه اگه اینو انجام بدی به این مقصد میرسید، مقاصد احکامه. یه وقت تو نه، داره مصلحت حکم رو بیان میکنه. سه چیزه: علل، مقاصد، مصالح. سوال سوم این است که از این سه امر میتونیم کشف حکم کنیم؟ اگر از علل کشف حکم کنیم خب میشه همون قیاس اهل سنت، مگر اینکه علت و علت های تامه باشه. اگر علت تامه بود میشه قیاس منصوص العله که ما هم قبول داریم، یا قیاس اولویه. اما چون اینا علت های تام که نیستن لذا میشه همون قیاس اهل سنت.
بخاطر
خصوص
به اون نگیم واجبه،
بالاخره خدا اینو می‌خواسته. خب بعد اینو بعد ببینیم آیا علت تامه استحباب واقعی ممکنه اباحه بالمعنی الامر رو بفهمیم، اما استحباب هم برای علت تامه میخواد و این علت ها عمدتا علت های ناقصه هست. لذا قیا اگر بخوایم از عللی که در روایات آمده در صورتی که کشف علت تامن نکنیم بخواییم از اونها حکم استنباد کنیم میشه همون قیاس اهل سنت، کمی فقها باش مقابله کرد. اگر بخواییم از مسائلی که نصوص ذکر کردن استنباد حکم کنیم، حالا این جای بحث مهمی، اینو بحث فلسفه فقه ها، این هم بحثه فلسفه فقه رو اگر عام بحث کنیم، فلسفه دین اگر خاص شریعت و احکام شریع باشه فلسفه فقه. حتی اگر مصلحت تامه رو فهمیدیم میتونیم حکم هم جعل حکم رو بفهمیم، چون به قول آخوند چهار مرحله داره حکم، به قول شیخ دو مرحله داره، ما هم که ده مرحله برای احکام ذکر کردیم برای فرایند ثبوتی اثباتی احکام تو فلسفه فقهمون ده مرحله ذکر کردیم. به هر حال مرحله مصلحت مقدمه دیگه بر مرحله جعل و انشاء. ممکنه شارع مقدس مصلحت رو ذکر کرده، ولی یه مصلحت اولایی هست که حکم جعل نکرده. میتونیم ما از مصلحت به حکم برسیم؟ خب اینم بعضی گفتن این شبیه مصالح مرسل است، ولی مصالح مرسل هم میدونید اونجاییست که شارع مصلحت شیء رو نگفته. یه وقت مصلحت ممضاست امضا کرده، یه وقت مصلحتی است که ملغاست شارع لغوش کرده، یه وقت اون مصلحت مرسل است، مصلحتی است شارع رهاش کرده. حالا به این معنا بگیم رها کرده، حکم براش نگفته. ممکنه اصلا مصلحت هم نگفته ما با عقل بفهمیم، یا مصلحت رو گفته حکمش رو نگفته، یا حکمش دست ما نرسیده. اینطور عام معنا کنیم مصالح مرسله اهل سنت رو. خب اهل سنت بعضی هاشون از مصالح مرسله استنباط حکم میکنن، همین فقهای ما هم میگن نباید بکنید، چون به هر حال ما معتقدیم که هر فعلی حکمش باید منصوص باشه، حالا به نص عام باشه یا نص خاص باشه. پس از علل نتونستیم استفاده کنیم چون بحث قیاس پیش میاد. از مصالحی که در نصوص آمده نمیتونیم استفاده کنیم چون بحث مصالح مرسله پیش میاد. از مقاصدی که گفتن چی؟ اونم که میشه مقاصد شریعه اهل سنت. نه غیر از این یه مبنای کلی داریم که ما عرض کنم خدمتتون، حکم رو باید از نص شارع به دست بیاریم. مصلحتی رها شده است بیایم ازش حکم بفهمیم، ولی وقت حاکم
دلیل داریم که حتما مولا باید حکمش رو گفته باشه.
این حالا در این حالا تو بحث هم نصوص متعدد داریم هم دلیل عقلی داریم، این از بحثه باز فلسفه فقه، هم نصوص فراوان داریم، هیچی نیست مگه اینکه شارع حکمشو بیان کرده. نه حالا
از اینکه به ما نرسیده که
خب باشه، نرسیده
مصلحت تام را
نرسیده خودشون فهمید، اگر نرسیده اصول عملی رو بهتون میدیم. یعنی راه اجتهاد رو به ما یاد دادن. مسئله مرسله یه زن نیست که دلیل بر اعتبارش نیست، هرچی هم دلیل بر اعتبارش نباشه اثبات میشه عدم اعتبارش. بسی که تو اصول خونده ایدید. خب این سه نکته درسته، کاملا مبنا هم داره، در جای خوش هم اثبات شده. نه قیاس معتبره، نه مقاصد شریعه، نه مساله مرسله. اما نکته بعدی اینه، آیا از این مقاصد و علل و مساله هیچ استفاده‌ای نمیتونیم ببریم؟ ببین اصول تا اینجا اومده که ثابت کرده اصول بزرگان که این ستا معتبر نیست، اما آیا دیگه هیچ بهره ای نمیبریم از اینجا به بعد؟ به نظر من اینقدر اصول فقه ما متأثر از جریان اخباری هست. اخباریون در مقاطعی که غلبه شدید داشتن گاهی خود بحث اصولی ما رو متوقف کردن. یعنی اصول تا یه حدی رفته، از اینجا به بعد دیگه توقف. پس این همه روایت علل و شرایع هیچ استفاده نمید ببریم. اینجاست که ما در جلسه گذشته خدمت رو عرض کردیم که به نظر ما در بحث علل و شرایع میشه در سه جا استفاده کرد. یکی در فهم نصوص، یعنی گاهی خود وقتی شارع داره مصلحتی رو، علتی رو، مقاصدی رو بیان میکنه، فهم ما از نص دقیق تر میشود. یعنی حکم ساز نیستن، ولی فهم ما را از یک نص که بیانگر حکمه هم دقیق تر می کنه. ثمره دوم عرض کردم دایره مباحات منطقه الفراق به تعبیر شهید صدر که می‌فرماید حاکم اسلامی می‌تواند به خاطر اختیاراتی که دارد در دایره مسائل در دایره مباحات حکم الزام آور صادر کنه. یه امر مباحی است ولی بگه باید همین انجام بدن. مثل اینکه مثلا تو رانندگی مباح دیگه که الان سمت راست برید یا چپ. ولی برای ایجاد یک مصلحتی به نام نظم میگه همه باید از سمت راست حرکت کنه. الزام آورش میکنه. این بیان شهید صدره که در واقع مصالح میتوانن یا مقاصد میتوانن در دایره مباحات برای حاکم اسلامی الزام آوری درست کنن. اگر بخوایم نظر امام رو هم بگیریم، امام میفرماید حتی در احکامی که الزام آوره هم مثلا واجبه، حتی گاهی خود مصالح اختیار دست حاکم رو باز گذاشته که وجوبی رو بگه موقتا حرامه یا حرامی رو موقتا بگه حلاله، مثل حج مثلا موقتا تعطیلش کنه. حالا جاش کجاست، تزاحم احکام باید باشه تو این حرف رو بزنه یا فراتر از تزاحم احکام، بحث دیگه است. و مورد سوم هم که در حال به نظر بنده رسیده اینه که این علل و مقاصد و مساله در ساختارهای اجتماعی به ما میتونه کمک کنه. این اگر خواستیم یه ساختاری بسازیم مثل ساختار بانک، ساختار بیمه، ساختار تأمین اجتماعی، ساختاری که رفتار زندگی ما تغییر میده، این مقاصد، یعنی ما در واقع معتقدیم، حالا انشاءالله تو بحثای روش شناسی که رسیدم اینو مفصل توضیح میدم، مبانی، احکام و مقاصد، حالا مقاصد، مصالح، علل، این جمعاً میتونه به ما کمک کنه برای ساختن ساختارها. ساختار مالی برای ما بسازن، ساختار سلامت بسازن، ساختار تعلیم و تربیت بسازن و غیر زاله. بنابراین اینجا جا داره که ما یه مقدار تا اینجا که علمای اصول اومدن در باره قیاس و مساله مرسله مخاصه شریعت ساخن دفتن، بحث یه مقدار جلوتر بریم که این همه روایاتی که در حالا غیر از علل و شرایع منابع فراوانی داریم که به علل احکام و شرایع پرداخته. مرحوم مجلسی در بحار مفصل این بحثا رو داره، فراتر از روایت مرحوم صدوق. اینا نباید رها کنی. خب این استفاده ای که از کتاب علل و شرایع خواستیم میکنیم. درس امروز ما برسیم این چهار تمام کنیم. سه تا پرسش رو من، یعنی من واقعش میخواستم یه خلاصه ای از نظرات شهید صدر از کتابای خودش درباره نظام سازی عرض بکنم، مخصوصا از کتاب اقتصادنا.
این استفاده از روایات در
از که در اینجا تو بحث روش شناسی توضیح میدم، هر ستایی که سرا کاری که گفتم هر ستاش مبهمه، هیچ کدومش تکلیف روشن نشد. میخواستم یه نکته رو اشاره کنم که ما فقط اون بحث سلبی رو که علمای اصول گفتن این اکتفا نکنیم، این میانه راهه. این که بگیم علل نمیتونه ازش استفاده کنیم، چون مگر منصوص علت تام باشه که قیاس منصوص علت باشه ام نداره، ولی اگه از علل که عمدتاً علل ناقص استفاده کنیم میشه قیاس، قیاس حجت نیست. مسئله هم که هم مسئله مرسل هست اونم معتبر نیست، مقاصد هم مقاصد شریعتی که معتبر نیست. تا اینجا علمای اصول گفتن، به درستی هم گفتن، قابل دفاعه. چون ما برای هر منبع استنباط حتما باید دلیل بر اعتبار داشته باشیم. عدم و دلیل دلیلن علا عدم الحجیه، یعنی گفتیم ما هیچ دلیلی بر اعتبار مسائل مرسله نداریم، یعنی مثلا مرسله حجت نیست، چون زن دیگه زن باید حتما دلیل قطعی بر حجیتش باشه. ما حرفمون این بود که خب حالا این سه مطلب درست، پس این همه روایات بلا فایده؟ میگم نه، فایده داره در سه جا. حالا این سه جا رو تک تکش رو باید در جای خودش به تفصیل بحث کنیم. یکیش فایده هرمنوتیکی هست، فایده تفهمی هست، یکی فایده عرض کنم حکومتی هست، یکی فایده ساختارسازی هست. انشاءالله در اجتهاد قسم اول، دوم، سوم، چهارم که توضیح خواهیم داد در جای خودش اینا رو بحث میکنیم. خب من انشاءالله بحث نظرات شهید صدر رو که اختصار از آقای حکیم توضیح دادیم، از کتابای خود شهید صدر، مخصوصا کتاب اقتصادنا و کتاب المدرسة القرآنية درباره نظام، انشاءالله فردا توضیح خواهم داد. این مجله رسائل رو دو سه هفته پیش من میخوندم، یه مطالبی از جناب آقای علی دوست و جناب آقای فیرهی مطرح شده بود در اون نشریه شماره 11 رسائل، یه حوزه هم چاپ میکنه، طلبات چاپ میکنه. سه تا سوال مهم من دیدم در این مباحثات هست درباره نظام، این سه تا سوال رو پیش بپردازیم، جزء مبادی بحث ماست. یک سوال این است که یادتون باشه ما گفتیم که در بحث‌های فقه سیاسی گفتیم که ما یه فقه سیاسی داریم، یه فقه سیاست داریم. گفتیم فقه سیاسی، فقه اجتماعی یه روی کرده، اما فقه سیاست بخشی از فقه، همونطوری که فقه خانواده است، فقه طهارت هست، فقه صلات هست، فقه سیاست هم هست. حالا سوال این است که ما اگر بخواییم به فقه نظام برسیم، آیا کافیست روی کرده اجتماعی حکومتی داشته باشیم به فقه تا به فقه نظام دستیابی؟ یعنی اگر فقه ما الفقه الاجتماعی شد، الفقه الحکومی شد، حکومی شد، الفقه السیاسی شد، این کافیست برای کشف فقه نظام یا نه؟ خب مسلماً شرط لازم هست، یعنی اگر ما فقه جهاد، فقه الجهاد، فقه امر معروف نهی از منکر، فقه الحدود، فقه قصاص، فقه از کنم دیاد، اینا رو داشته باشیم ولی روی کرد فقه فردی باشه، به فقه نظام نمیرسیم. باید روی کرد اجتماعی باشد، یعنی الفقه الاجتماعی باشد. وقتی روی کرد الفقه الاجتماعی به همه ابواب فقه داشته باشیم، بله فقه نظام کشف میشود. اما حواستون باشه فقط روی کرده فقه الاجتماعی کافی نیست، روش فقه نظام رو هم باید بدانیم، که انشاءالله وقتیش رسید ما توضیح خواهیم داد. هم بحثای مهمی شهید صدر داره، هم بحثای مهم آیت الله عراقی داره، انشاءالله میگیم. پس در واقع اولین نکته‌ای که امروز میخواییم عرض کنیم این است که اگر بخواییم به فقه نظام برسیم و دست یابیم و کشفش کنیم، باید روی کرده اجتماعی و حکومتی و عرض کنم خدمتتون نظام سازی به فقه داشته باشیم تا فقه نظام کشف بشود. اما این کافی نیست، روش فقه نظام را باید بدانیم، چون روش فقه نظام این معلش نیست. وقتی میگیم روش فقه نظام یعنی این اصول فقه موجودمون به درد نمیخوره. چرا؟ این اصول فقه خیلی کاربرد داره، ولی یه تکمله هایی نیاز داره که انشاءالله خواهیم گفت. این مطلب اول یا سوال اول. مطلب دوم که تو فرمایشات علی دوست در اون نشریه رسائل بود که مهمه بهش توجه کنیم، اینه که آیا نظام سازی کار فقیه یا کار متخصصانه. ایشون میگه ما سه مرحله برای فقاهت داریم. یکی استنباط حکم شرعیه، دوم کشف اهم و مهم در مقام تزاحمه، و سوم قوانین و مدیریت اجرایی است. و فقی به مرحله قوانین کاری ندارد، مرحله قوانین اجرایی ها وظیفش نیست که اینا رو بخواد ضابط من بکنه. فقی وظیفش کشف استنباط احکام شرعی است، حتی کشف اهم و مهم در مقام تزاحم یه جایی کار فقی هست، ولی بعد بخواد قوانین اجرایی رو، قوانین عرفی رو ضابط مند کردن، اینا برنامه ریزی کردن، اینا کار فقی نیست. این مثل این میموند که کسی بگه هواپیما سازی اسلامی داریم. هواپیما سازی اسلامی نه، هواپیما سازی کار عرف. و پس بنابراین این سوال باید روشن بشه که کشف نظام آیا جزی از شیوه اجراییه؟ اگر اینه که به استنباط فقی دیگه نیازی نیست، کارشناسان و مسلمان میتونن اونو کشفش کنن. اما اگر کسی بگه از سنخ استنباطه، باید فقی دخالت کنه دیگه. برای اینو باید روشن کنیم، آیا تکلیف روشن بشه، آیا نظام سازی از سنخ استنباط است که میشه کار فقی، از سنخ اجراس که کار کارشناس خواهد بود، یا اینه یا اونه. البته گاهی خود علما در مصداق این که فلان مسئله استنباطی است یا اجرایی است اختلاف هم دارن، همیشه اینقدر ساده نیست. مثلا در بحث مشروطیت این اختلاف بود، مشروط خان میگفتن این امر اجراییه، مجلس که در صدد تشریع نیست، میخواد قوانین عرفی رو بیان کنه. اما مشروع خواهان میگفتن نه، این دکانیه در برابر شریعت. دیگه در تشخیص مصداق بحث بود، آیا مشروطیت که تعیین قوه مقننه است و کارش بیان قوانین هست، آیا این از صدق استنباطه یعنی کار فقیه، یا از صدق اجراه که کار کارشناسان عرفی است ولو کارشناس مسلمان. به هر حال گاهی خود بین امور شرعی و امور عرفی تفکیک دشواره. توجه به اینم مطلبی که ایشون دارن. من میخوام عرض کنم که الزامن امور سنویت، یعنی روی کرده سنوی به امور نباید داشته باشیم که بگیم یا اینه یا اونه. یا فلان مسئله جز امور استنباطی، جز امور اجراییه. اینقدر مسئله نظام سازی اینقدر ساده نیست که بگیم اگر استنباطی کار فقیه، اگر اجرایی کار کارشناسه. از قضا نظام سازی به معنای به مکاتب و ایدئولوژی های اجتماعی اسلام، مثل ایدئولوژی اقتصادی یا مکتب اقتصادی طبیعی است، مکتب اقتصادی، مکتب سیاسی، مکتب مدیریتی، مکتب امنیتی، نظام به این معنا، این کار قطعا فقیه چو استنباطی. ولی نظام به معنای ساختارهای عینی، که آقای ساختار عینی درست کنیم که رفتارها و سبک زندگی انسان ها بر اساس این ساختارها باشه، این اصلا نمیتونه کار کارشناس محض باشه و البته کار فقیه محض هم نیست. دقیقا استنباط و اجرا در هم تنیده است، چون وقتی میخواییم یه ساختار عینی بسازیم حتما باید مبانی رو بدانیم، حتما باید احکام رو بدانیم، حتما باید مقاصد و مصالح رو بدانیم. اکثر کارشناسان عادی این رو نمیدونن، این فقیه میدونه. نه تنها فقیه، وظیفش اینه کشف کنه اینها رو، کشف مبانی کنه، کشف احکام کنه، کشف مقاصد و مصالح بکنه. حتی باید کاربست این مبانی و احکام و مقاصد رو در ساختارسازی ورود کنه. البته چون ساختارسازی درگیر یک سری واقعیت‌های عینی جامعه هست، اونجا به کارشناسا هم نیاز داریم. بنابراین نظام به معنای ساختار، نظام سازی به معنای ساختار سازی، نه نظام سازی به معنای مکتب سازی. نظام معنای مکتب کامل مشخص کار فقیه، چون اصلا همش از سمت استنباطه. مثلا میخواییم ببینیم آیا مالکیت در اسلام مالکیت دولتی عمومیه، مالکیت دولتی عمومی یا مالکیت خصوصیه. اسلام چی میگه؟ خب باید بریم سراغ نصوص دینی با همین روش اجتهاد به مسئله بپردازیم. آزادی چی؟ نظر اسلام درباره آزادی چیه؟ آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی. از نظر اسلام چقدر مردم مشارکت سیاسی باید داشته باشن؟ اصالت در فعالیت اقتصادی، اصالت در تولید، در کار، اصالت در تولید یا در اجیر شدنه. اما ببینیم نصوص دینی چی میگه.
اونایی که یک کار فقیه نیست، ما نگاه استنباطی به قضیه دارن؟
نه، میگن اینا که یک کار فقیه، یعنی الان ما داریم از صحبت عدیده سو مخواهیم. ایشون میگه که
حواستم از کنم شاید ایشون نگاه استنباطی نداره به قانون گذاری، نگاه جهل داره. شما وقتی بحث رو میداری توی ایده استنباطی میگید خب استنباط کار فقیه.
نه، ایشون دو تا حرف داره. میگه که فقاهت فرایندش سه تاست. یکی مرحله استنباط حکم شرعیه. خب حکم شرعی کشف شد، یه وقتا تزاحم پیش میاد اهم و مهم، میگه اینم کشف اهم و مهم، باز اینجا فقیه دخالت داره. مرحله سوم مدیریت اجراییه، یعنی این احکام رو بدید به مردم اجراش کنن، ازش برنامه در بیارن. خب اگر قسم سوم شد یه کار فقیه نیست. بنابراین نظام سازی به معنای اونجایی که کار استنباطی است کار فقیه، اونجایی که کار اجرایی است کار فقیه نیست. من عرضم اینه که نظام دو معنا دارد فعلا در بحث ما. یه معنای نظام یعنی مکتب، نظام های اسلامی یعنی مکاتب اجتماعی اسلام، مکتب خانواده، مکتب تعلیم و تربیت، مکتب اقتصاد، اقتصادی، مکتب سیاسی، مکتب امنیتی. این که محرز کار استنباطی است. نظر اسلام در باره مشارکت مردم چیه؟ نظر اسلام در باره آزادی چیه؟ نظر اسلام درباره رشد چیه؟ نظر اسلام درباره تربیت چیه؟ این کار استنباطیه، کار فقیه. اما نظام به معنای ساختارهای عینی این نمیشه بگید فقط یک کار اجرایی است، کارشناسا میتونن انجام بدن. چون کارشناسان این دستاوردهای فقها رو نمیدونن، اگرم بدانن اون دقت لازم رو ندارن، فهم لازم رو ندارن. لذا در اون جایی که کار مدیریت اجرایی است، قوانین عرفی مبتنی بر قوانین شرعی است، حتما باید با مشارکت فقیه انجام بشود. برای همینه که برای مجلس شورا که کار برنامه ریزی دارن یه شورای نگهبان میذارن که بررسی کنه خلاف شرع عمل نکنن. این حداقل ها استفاده از شورای نگهبانه، چون ممکنه کسی بگه در حتی استنباط قوانین عرفی غیر از کارشناسان و حقوقدانان باید فقها هم دخالت بکنن. به تعبیر دیگر ما باید در وضع قوانین عرفی که مستنبط از قوانین شرعی است باید کمیسیون های داشته باشیم، مثلا کمیسیون اقتصاد، عده حقوقدان و کارشناس اقتصادی باشن و فقیه اقتصادی. کمیسیون ساختار مجلس رو میگیم، این ساختار سازیه. یک کمیسیون تعلیم و تربیت داشته باشیم که چی؟ کمیسیون تعلیم و تربیت که شامل فقها و کارشناسان حقوقدان تعلیم و تربیت باشن، ولو به انتخاب مردم هم رأی بیارن ها، اشکال نداره. نه اینکه مثلا فرض کنید بگن هر که فوق لیسانسی داره هر رشته ای بیاد تو انتخاب و شرکت کنه، مردم هم رأی بدن، بعد اینایی که زورشون بیشتره تو کمیسیون مثلا امنیت و خارجه برن، انرژی برن، بعد اینایی که زورشون کمتره آخرین مرحله کمیسیون کشاورزی. ها؟ کمیسیون ورزش نداریم، کمیسیون فرهنگی. کمیسیون فرهنگی و کمیسیون کشاورزی اون دیگه مرحله آخر بره. توجه داری؟ نه، ما میگیم ما مثلا نیازهای جامعهمون در حوزه پزشکی، درمان، امنیت، کشاورزی، انرژی، صنعت، فرهنگ، تعلیم و تربیت، ما برای اینا تو مجلس و کمیسیون داشته باشیم. اعضای این کمیسیون بعد فقهای متخصص این فنون و کارشناسان حقوقدان این فنون باشن، اینا بیان تو انتخابات، به جای اینکه دیگه تو هر شهری 100 نفر بیان کاندید بشن تو انتخابات شرکت کنن، میبینید 10 نفر شرکت میکنن، از این 10 نفر مثلا 1 نفر رو میخوان، 2 نفر رو میخوان، ولی همهشون دیگه چی هن؟ کارشناسان این کمیسیون ها هستن. پس نمیتونیم تو ساختارهای عینی دست فقیر رو کوتاه کنیم، بگیم نه دیگه فقیر نیازی نیست، این امر اجراییه. در امور در قوانین عرفی و امور اجرایی هم کاملا دخالت دارن. به عبارت دیگر به نظرم علی دوست خلق کرده بین تکنولوژی صنعتی با تکنولوژی سخت افزاری با تکنولوژی نرم افزاری. بله در تکنولوژی سخت افزاری مثل هواپیماسازی کارشناسان ورود پیدا میکنن، کار فقیه نیست. ولو فقیه باید و نباید و مطرح میکنه، میگه این باید و نباید رعایت کنید. اما تکنولوژی های نرم افزاری مثل تکنولوژی آموزشی، تعلیم و تربیت، این تکنولوژی ها اینها کاملا فقیه دخالت داره و دخالت میکنه. فقط استنباط مکتب تنها کار فقیه نیست، کشف ساختار عینی هم فقیه دخالت داره، البته فقط کار فقیه نیست.
مثلا این که ما بخواییم ساختاری داشته باشیم برای آموزش و پرورش، اینجا مگه یه سری قوانین شرعی ما داریم که بگیم نظارت بر این قوانین وظیفه شرع نیست؟ چون که ما اصلا قوانین شرعی نداریم، لذا اصلا از کیسه وضع خارج دیگه.
کجا قوانین شرعی نداریم؟
جایی که میخوایم مثلا یه سیستمی ما تأسیس بکنیم برای نحوه آموزش و پرورش.
چرا دیگه؟ ما این با این همه باید و نباید در بحث تعلیم و تربیت داریم، اینا ما نیت المرید رو چی میگی؟ این همه باید و نباید در بحث تعلیم و تربیت، نه تنها اخلاق نیست، بعضیشون باید و نباید شرعیه، بعضی باید و نباید اخلاقی الزام آوره. مگر اخلاق فقط به استحباب میپردازه؟ خب و اما سوال سوم که اینم مهمه اینه که آیا فقه نظام به فقه آسیب میزند و آزادی انسان رو میگیرد؟ این حرفیست که آقای فیرعی در همین نشریه رسائل شماره 11 میگه. میگه فقه نظامات باعث خراب شدن فقه و نسبت ناروا دادن به شارع است و اصل براعت و دامنه رخصت‌های شارع را کم و محدودیت‌ها را بیشتر می‌کند و باب آزادی‌ها را می‌بندد و همه فضاها را با احکام شرعی پر می‌کند. بعد میگه مرحوم نائینی خودش را با تکثیر بی‌جهت احکام شرعی درگیر نمی‌کند یا درگیر نکرد و احکام شرعی رو در حد شرعی خودش نگه می‌دارد و آزادی‌ها رو می‌پذیرد که مخالف شرع نباشد. لذا دولت نائینی دولت باز است. پرسش نائینی نسبت به جواز تشکیل دولت مدرن، دولت مدرن یعنی حکومت مبتنی بر قانون اساسی. پرسش نائینی نسبت به جواز تشکیل دولت مدرن بود. دولت مدرن یعنی دولت مدرن رو آیه نائینی قبول کرده. دولت مدرن دولتی است که خداوند سرنوشت مردم رو به خودش واگذاشته و بهترین تدبیر برای اداره جامعه رو تقنین دانسته است. از طریق تقنین قانونگذاری بشر بشین قانون وضع کنید و کشور رو اداره کنید. چون حکومت به ما حکومت به ما یه حکومت از جنس مشارکت در امور نوعی است و مسیرش نیز همین شکل شایع در نظام بین الملل است و در مقام تنزل میتوان گفت تنزل هم. همان گونه که مشروعیت سلطان با اذن فقیه انجام میشود، مشروعیت مجلس نیز با اذن فقیه انجام بشود. پس مرحوم نائینی معتقد است دولت مال مردم است و لذا ولایت فقیه را جایگزین دولت ملی نمی کند. پس دو تصویر اینجا مطرحه، یکی دولت ملی و دیگری حکومت فقیه، و نائینی معتقد به حکومت برای مردم است و راهش مشروطه است. این دولت ملی دو پایه دارد، یکی مردم و دیگری پایه دینی. حکومت هم از مردم باید وکالت داشته باشد و هم از طریق اذن فقها از باب احتیاط هم اذن داشته باشد. یه نکته دیگری هم حرفی شد داره تو صحبتش، میگه که خیال نکنید دولت مدرن در انگلستان و آلمان و آمریکا، نه فرانسه رو استثنا میکنه، دولت مدرن در انگلستان و آلمان و آمریکا این دولت سکولار هن، نه سکولار نیست، این دولتشون ریشه الهیاتی دارن. این نادرسته که شما خیال کنید اینا سکولار هستن. توجه دارید غیر از فرانسه رو استثنا میگه، فرانسه دولت سکولاره ولی آمریکا و آلمان و انگلیس اینا دولت‌هاشون ریشه در مسیحیت، الهیات مسیحی دارن. و سکولار نیستن. خلاصه حرف اساسیش اینه که مرحوم نائینی چون حکومت را از آن مردم می‌داند، حق سرنوشت حکومتی رو برای مردم قائل بوده، آزادی‌ها رو هم قائل بوده و این از فقه هم به دست آورده به این صورت. به این صورت که حق سرنوشت مردم در امور عمومی از جمله حکومت اینو مرحوم نائینی از همین فقه متعارف حوزه به دست آورده، چون فقه بر اساس اصل براءته، اصل آزادی های مردمه. این اگر احکامی هم حدود و محدودیت هایی درست کرده در دایره مشخصی است، در غیر اون دایره باید اصل براءت جاری کنی، مردم آزاده. خب وقتی این شد طبیعتا باید برای این حق سرنوشت رفت سراغ دولت مدرن، چون دولت مدرن این حق سرنوشت رو ساختارمند به ما ارائه کرده. ساختارش چیه؟ حکومت مشروط است. لذا نائینی مدافع حکومت مشروطه می شود. اما اگر بیایید فقه نظامات بسازی، هم این فقه رو ویران میکنه، هم جلو به آزادی ها و حق سرنوشت مردم رو میگیره. این در واقع اشکالیست که ایشو مطرح میکنه و نتیجه میگیره اینایی که دنبال فقه نظامات هستن اینا فقه رو تخریب میکنن، فقه از بین میبرن، خدمت به فقه نمیکنن، آسیب به فقه میرسونن. از باب احتیاط، از قضا میگه همونطوری که دو بحث حکومت سلطان فقیه اجازه میداد، اینجا هم اجازه بده برای اینکه پایه دینیش هم دیگه تثبیت بشه. این مطلبیست که ایشون در حاله، چون وقت نیست طول میکشه من بخوام جوابشو، حیفه همینطور سریع جوابشو بدیم. جلسه فردا انشاءالله پاسخ این مطلب رو خواهیم. ما شاء الله محمد و آل طاهر.